أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ترجريان يوسف سلام الله عليه نکات فراوانی است که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها در پیش است. محبت زائد الوصف وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله علیه ما تنها برای خردسالی و کودکی او نبود، چون کودک بود و کم سن بود محبوب تر از دیگران بود، زیرا اگر معیار محبت زائد وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف علیه السلام همون خردسالی او بود، خب همه این برادران این خردسالی را تجربه کردند، در دوران کودکی این محبت‌های زائد را از پدر مشاهده کردند، برای اونها عادی بود. همه ما تو منزل‌هامون این طور است، خودمون این چنین بودیم، الان فرزندان ما هم این چنینند که بالاخره پدر و مادر نسبت به اون کوچکتر مهربان‌ترند، چون همه ما این رو احساس کردیم و می‌کنیم. هیچ برادر بزرگ یا خواهر بزرگی نسبت به خواهر کوچک یا برادر کوچک این حسد را ندارد، چون خودش هم این رو تجربه کرده بود و می‌دانست و دیده بود. بنابراین اون محبت زائدی که وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله داشت رو همون نبوغ او و جلال و شکوه او بود. و اگر کارهای اجرایی بیت نبوت و رسالت به عهده این کودک نبود، نباید اونها را با کودکان دیگر مقایسه کرد. الان به برکت انقلاب اسلامی شما ببینید بسیار از کودکان زیر 7 سالند که یا حافظ کلند یا حافظ بعض قرآنند، یه رشد و نموی دارند که در جامعه محبوبند چه رسد به داخل منزل. بنابراین این وجود مبارک که در همون اون سن چنین رؤیای نصیب او می شود، معلوم می شود که آثار علم، آثار عمل، آثار صلاح و فلاح در او بیش از دیگران بود، از این جهت محبوب تر بود. و اگر مسئله محبت رو تعدد مادر بود، خب باید این مشکل را نسبت برادر یوسف هم پیاده می کردن، گرچه اونا گفتن به یوسفو و اخوهو احب و الی ابینا منا، در حال نسبت به برادر یوسف چنین حسدی نداشتن که توطئه کنن او را از پا در بیارن یا با قصد یا با تبعید و مانندون. همه اینها برمی گردد به اون خصوصیتی که در وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بود. مطلب بعدی آن است که در باره فرزندان یعقوب سلام الله علیه 3 نظر هست که 2 تاش افراط و تفریط است، یکی هم حد معتدل است. اونها که افراط است اونها را انبیا دانستن، گفتن فرزندان یعقوب همشون پیامبر بودن، اونگاه دفاع کردن گفتن چون معصیت قبل از نبوت جایز است، اینها اگر معصیت کردن قبل از دوران نبوت بودن، که برخی از تفاسیر اهل سنت این راه ناسواب را طی کردن. بعضی هم اهل تفریط بودن که اینها را تکفیر کردن، گفتن به این که خب کسی که به پیامبر زمانش میگوید انه لفی ضلال مبین، خب کسی که پیامبرش را در ضلالت میداند کافر است، پس اینا معاذالله کافر بودن. قول معتزل و وسط که قول سوم است آن است که نه انبیا بودن نه کافر، اما انبیا نبودن برای اینکه با نبوت سازگارش این کارهای که کردن، و اما کافر نبودن برای اینکه منظورشون از این ضلالت ضلالت دینی نبود، یعنی اون مسائل عاطفی که داری، مسائل خانوادگی داری، مسائل سلیقه‌ای که داری، مسائل تشخیص داخلی که داری، از این جهت بیراهه می روی. چون که در بخشای پایانی همین سوره وقتی از جریان مصر به بعد به اونها خبری رسید میگفتن به این که انکه لفی ضلالی که قدیم اون جریانی که وجود داره که یعقوب سلام الله علیه میگفت به این که بالاخره من به یوسف نرسیدم و اونها فکر میکردن که یوسف از بین رفته است به هست یعقوب گفتن که انکه لفی ضلالی که قدیم یعنی همون اون ضلالت پیشین رو که فکر میکردی یوسف زنده است همون در تو هست و برابر همون اشک فراوان میریزی. آیه 95 سوره مبارکه یوسف این است که قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم. این ضلال قدیم با اون که گفته انه لفی ضلال مبین یعنی تو مسائل خانوادگی تو تشخیص داخلی و سابقگی همه چیز دارن، نه اینکه در مسئله دین در ضلالتن. به دلیل اینکه همه توبه کردن، به دلیل اینکه هم از وجود بارک است یوسف سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن، هم از وجود بارک یعقوب سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن. پدر بزرگوار فرمود سوف استغفر لکم، وجود بارک یوسف سلام الله علیه فرمود لا تطلیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. بنابراین نمیشود حکم به کفر اینها کرد برای که گفتن لفی ضلال. این ضلال ضرورت دینی نیست، به دلیل همون استغفارهای مکرر. و اگر دو بزرگوار پدر و پسر بزرگ بارک یعقوب سلام الله علیه و یوسف سلام الله علیه و اینا طلب مغفرت کردن، اینا که هرگز برای کافر طلب مغفرت نمی کردن که علم یجد که زالن فهدا، بالاخره اونم با توجیه بشد دیگه. جای دیگه اما این فرزندان نیست، اونا نسل یعقوب هست، چون که در همین جا هم دارد آل یعقوب. این آل یعقوب و نسل یعقوب خصوص اینها نیستن، قابل انطباق بر افراد دیگر هم هست. این افراد دیگری که اونا به مقام رسیدن مشمولن. از این آیات نمیشه استفاده کرد که منظور همین برادران بودن. خب مطلب دیگر این است که پس سه قول درباره برادران یوسف هست و قول وسط مشخص شد. مطلب دیگر این که اصل حسد بود رو اون بلوغ و نبوغی که در یوسف سلام الله علیه مشاهده میکردن و از اون جهت محبوبیت زائدی پیش پدر داشت، شنیدن جریان رؤیا باعث افزایشون حسد شد. حالا این رؤیا را کی به اونها منتقل کرد در بحث دیروز گذشت روشن نیست. قرطبی و دیگران بر اینن که بالاخره این خبر رؤیا و برادرها رسیده است. دیگران هم این رو تأیید کردن که برادرها از این رؤیا با خبر شدن. مطلب دیگر این که مرحوم امیرالاسلام تو مجمع و دیگران هم نقل کردن که بوجود بارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما دروغ به کسی تلقین نکنید و اون چرا که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت این منزله تلقین کذب است، زیرا تا اون روز بچه ها یعقوب نمی دانستن که گرگ انسان را می خورد می درد. این که فرمود اینی لیحزونی ان تذهبو بهی و یعقله الذئب، این تلقین کذب است. البته خیلی از این روایات مستحضری که مرحوم امیرالاسلام نقل میکند مرسل است و تازه این روایات مرسل امیرالاسلام سند روایی این تفسیرهای روایی قرار میگیرد، که این تفسیرهای روایی خیلیشون روایتها رو از مجمل بیان نقل میکنند، اونم احیانا از تبیان مرحوم شیخ طوسی است. خب روایات مرسل برای بحثهای فقهی کارآمد نیست، چه رسد بحثهای تفسیری و مسائل علمی اینها. در حد احتمال البته هست، اگر صحیح باشد قابل اسناد هست، اما وقتی صحیح نباشد دشوار است. گذشته از اینکه سرزمین شام اون محدوده که دامدارها تردد میکردن به مذعبه معروف بود، یعنی اونجا ذئب فراوان است، سرزمینی که یا مذعبه است یا مذعبه است یا سبع زیاد است یا ذئب زیاد است، و میگفتن گرگای اطراف شام هم خوناشامتر از سایر گرگها بودن و خیلی افراد را می‌دریدن.
این بعید است که بشر تا اون روز تجربه نکرده باشد که گرگ آدم میخواد. بالاخره این همه رنگ دار بودند و این همه چوپان بودند و این همه طعمه گرگ قرار گرفتن، چطور میشه که تا اون وقت کسی ندونه که گرگ آدم میخواد؟ مگر گرگ ملاحظه میکنه یا گرگ اعصار فرق میکنه؟ اون روایت صحیح، مثل این که ما روایت مرسل رو تو فقه معتبر نمیدونیم، نقش اساسی اینا که تالیتل و قرآن کریم در فقه مشخص است. این همه روایت صحیح هست، روایت موثق هست، روایت حسن هست، با اون روایت موثق و اینها کار انجام میده دیگه، نه با روایت مرسل. خب خیلی کم، اون جایی که خیلی زیاد است و عمل بکن دیگه.
میدونه اینو خدا در آینده بیشتر اشاره داره
به این مسئله، با این جور در نمیاد که گرگ اینو بخوره. چرا؟ خب این تو بحث قبل هم اشاره شد، وقتی مطلبی دو سه بار گفته شد دیگه پنج شش بار نباید بگن. این عالم عالم بداست، عالم تحول است، عالم تحرک است. هیچ اطلاقی در این آیه نیست که شما چه او رو رها کنی چه او رو رها نکنی یشتبیک، به بیابون ببری یا نبری یشتبیک، دم گرگ ببری یا نبری یشتبیک. این شد چندین بار گفته شد. وقتی ما تو نشأه حرکتیم، تو عالم بدائیم، خب جدشون وجود باره که ابراهیم سلام الله علیه به آسانی به مقام نبوت نرسید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، اون آتش سوزی رو دیده، اون بت شکنی رو دیده، اون حرقه و بنصر آله رقم رو دیده، تازه رسیده به مقام امامت. این تونست که هر کسی از راه برسه به اون مقام بدنگ. وجود مبارک از ابراهیم از همون اول بنا بود که به مقام شامخ امامت برسد، اما گذروندن امتحانات فراوان بعد از ذی ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن اونگاه قال جاعلی فمن ناصر امامت. در جریان هست یعقوب هم اشاره شد به این که این وقتی پسرش رو به چاه می اندازن در چند کیلومتری کنعان خبر ندارد بحث به ظاهر، اما وقتی امتحان داده اشکو بسی به حزنی الله گفته و الله المستعان گفته، صبر جبیل گفته، در تمام این لحظات گفت خدا و خدا و خدا و خدا، خوب امتحان داد. الان دیگه شامه ملکوتیش باز شد، از فاصله 80 فرسخی بوی پسر میشنود. اینطور نیست که کسی رو رایگان او رو فرشته منش کنه، این کار ملائکه است. ملائکه از درون باخبرن، گفتن به این که تعت ترو بالاستغفار لا تفزهن لکم رباه الذنوب. مجید مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنین، بوی بد گناه رسوایتون نکن. خب گناه بد بوست، این یه عرض از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن. این انعلیکم لحافظین کراما کاتبین، ملائکه که کرام کاتبن علیه السلام مأمور نوشتن اعمالن، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، رو ما میفهمیم. اما اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، خاطرات و نیتهایی که در درون درون نهاده نشده است او رو ملائکه از کجا میفهمن تا یادداشت کنن؟ ما اینا رو میفهمیم. شما که میگید نیت ها رو می‌نویسن، خاطرات رو می‌نویسن، تصمیم های درونی پشت پرده رو می‌نویسن، اونا از کجا می‌فهمن؟ اونگاه وجود مبارک که حضرت فرمود شما که از کنار کنشه می‌گذرید، بوی کنیف به بوی روزی یکی. شما از کنار دیوار که می‌گذرید، وقتی بوی خوب به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا گلستان است. بوی بد به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا کنیفه. آیا بوی بد و بوی خوب یکی ارشد؟ نه. همون گناه هم همینطوره، ثواب هم همونطوره. اینا بدبوست، اینا از رای بو میفهمن. درون این آقا چاه حفرت من حفر نیران است یا روزت من ریاض الجنه است. خب این کار کار ملائکه است. این کار را ذات اقدس اعلی به یعقوب و امثال یعقوب علیه السلام بدد امتحان میخواد. اینو چند بار آزمون کرده، در تلخ در این حادثه گفت اشکو بستی به حزنی الله. گفتن سخت است، گفت والله المستعان. گفتن دشوار است، گفت من صبر جمیل دارم. خب این برکات باعث هم اون پیدایشه انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندونی شد. بنابراین این طور نیست که ای کسی خواب دیده فردا عمل بشه بدون آزمون. اینجا کسی رو رایگان چیز نمیدن. این عالم بدا هست، عالم حرکت هست، عالم تغییر و تبدیل هست. اگرم گفتن در حد اقتضاز و نه علت تامه، نه معنیش اینه که دیگه حالا مسئله اختیار از بین رفته، مسئله قضا و قدر از بین رفته، مسائل آزمون و معذر از بین رفته، همه ترجاش محفوظه. برای آینده این شخص آینده خوبیه. ذات اقدس اله علم غیب دارد که این شخص در همه موارد امتحان سرافراز از آسمان به در می آید و مقصد هم می رسد. اما باید امتحان بشود، دیگران تکلیفشون انجام بدن، وظیفهشون رعایت بکنن، ممکن است برگرده اوضاع. چون چنین است، ما تا نفس می کشیم در معرض امتحانی. وقتی مردیم دیگه الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. اما تا زنده ایم در معرض آزمونی، چه پدر چه پسر، هر دو اینطور بودن دیگه. جدشون هم همینطور بود. خب وجود این باره که ابراهیم که خب رئیس سلسله انبیاء ابراهیمی علیهم السلام است، بعدها ذات اقدس اله او را به مقام امامت رسوند. اون مراحل رو باید بگذروند تا بشه امام. خب این برادرها عرض کردن که چرا ما را امین یوسف نمیدانی؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. در این تقدیم لهو بر ناصحون، تقدیم لهو بر حافظون، دو تا نکته گفته شد. یکی این که برای اهمیت و اهتمام و عنایت لهو مقدم شد. یکی این که رعایت فواصل آیه، چون آخر آیه جمع سالم هست یا نون واو نون این هاست، این هم همینطور. ممکنه هر دو نکته در این دو بخش رعایت شده باشد. اما بعدی آیه 13 که دارد و انتم عنه غافلون، این میرساند به این که برای رعایت فواصل است، که اونجا که جا برای رعایت اهمیت نیست، که شما فقط میخواستی از او غفلت بکنید، این که یقینا نیست. یا اینکه اون جایی که ممکن است جمع بین دو نکته ملحوظ است، یعنی هم در اهتمام هم در رعایت فاصله. اما آیه 13 که سخن از اهتمام نیست، فقط رعایت فاصله است. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. از اینجا معلوم شد برادران، برادران عطوفی بودن، مهربان بودن، بچه مسلمان بودن که از حزن پدر در زحمت بودن. نفرمود که من این کار رو نمی کنم برای این که همشه حادثی در پیش است. فرمود این کار منو غمگین می کند. چون می دونست اونها عطوفن، غم پدر را نمی طلبن. حضرت تعبیر کرد که این بردن شما ممکنه من غمگین بکند. خب اینم نشون بیدد اونها مسلمان بودن. اگر معاذالله کافر بودن که خب حالا با غمگین بشو غمگین بشو. این که فرمود انی لیحزنونی، این عذر است، منو غمگین میکند. شما هم که حاضر نیستی من غمگین بشم که. انی لیحزنونی ان تذهبوا به، ذهب به که میشه متعدی، یعنی شما او رو ببرید. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. اونا عرض کردن به این که لئن اکله الذئب نحن اسبسون انا ذل خاسرون. این کلمه ذئب گرچه با الف لام آمده به معرفه است و نقشی هم نداره اینجا تعریف، برای اینکه ذئبون در حقیقت مراد است نه از ذئب، و منظور جنس هم نیست، چون نمیخوان حکم طبیعت را بگن، میخوان بگن حقیقت این طبیعت، نه بالاخره این جنس در اینجا ایروب میخورد. میخواد بگد فردی از این جنس ممکنه اونجا پیداش بشه و این بچه را بخوره. پس منظور فرد است نه جنس. یه وقتا جنس شما میگید ان الانسان لفی خسر، منظور فرد نیست که جمعی افراد است بالاخره، الا ما خرجه به دلیلی که استثناء کردن. اینجا هم اگر با الفلام آمده منظور فرد از این است، نظیر که مثل الهماری یحمل اسفارا، اونجا هم در حقیقت که مثل همارن یحمل اسفارا مراد است. این چیه نیست که مثال به تمام همار زده باشد که اسلام استغراق باشد مثلا مانند آن. اینجا هم اون طبیعت جنسی مراد نیست. قالوا لئن اکله الذئب و نحن اسبتون انا ذل خاسرون. در چنین فضایی حالا حرکت کردم و راضی شد بشن بارک یعقوب که اینها ببرن.
از یعقوب از دو چیز می‌دهد، این که یک
بله خب این فراقش برای او تحمل پذیر نبود، خوفش برای این بود. منتها در اونجا مسئله خوف رو مطرح نکرده، در جریان علا اخوتی که فیکی دوله که کیدارا نفرمود به اینکه من میترسم کید بکنن، چون کید اونها محقق بود. اما اینجا کلمه خوف رو فرمود. اینی که فرمود لئن اکله الذئب و نحن عصبه، این پاسخی که دادن برای بیان اون نکته است که فراق اینها مهم نیست، برای اینکه جای خوبی میره و زودم بر میگرده. یلتع و یلعب. مسئله ذئب میمونه که ما حافظیم، دیگه اون مطلب اول رو پاسخ ندن، چون مطلب اول تقریبا روشن بود. این گفت اینی لیحزنونی ان تذهبوا بهی و اخافو، عامل حزن رو دو چیز بیان نکرده. میگه من غمگین میشوم که برید و گرگ او رو بخوره، در این حال میترسم گرگ او رو بخوره. اونا در باره مطلب اول است پاسخ ندادن، چون گفتن قابل تحمل است. خب ما زود میریم و زودم بر میگردیم، اونم یرتع و یلعب، اینجا که جای حزن نیست. همم اونی که جای حزن است مسئله ذئب است، لذا ما هم حافظیم، لذا برادرها از اون فراق یوسف سخنی به میان نیاوردن، فقط از اکل ذئب سخن به میان آوردن. بله خب اینم برای فرزندان الهی بود دیگه، وگرنه بارک نوح سلام الله علیه برای فرزندش محزون نبود که. اینها مردان الهی هن، بچه های الهی هن، اگر چونچه کسی همچه نبوغی داره آیه امید آینده است، خب چرا محزون نباشه؟ حزن بر اینجا حزن بر همون مسائل دینی است. اگر یه فرد عادی باشه یا مثلا بد باشه بر نظیر فرزند نوح، اما بعد فرزند صالح باشه جای حزن دیگه. بالاخره باید تو خونه زندگی بکنن یا نه؟ از این که پدر نمیتواند در برابر همه بچه ها موضع بگیره بگه من به شما اطمینان ندارم. با هم دارن زندگی میکنن، از عطوفانه زندگی میکنن، اونگاه راه حسد بدتر باز میشه. بالاخره باید اینا دور هم جمع بکنن، با هم باشن، راه عذرم ببنده. فلن ما ذهب و بهی، تو بخشای اولم اشاره شد به این که بعضی از حدود قصه نقل نشده. مثلا گاهی سوال میشه چطور اون برادری که قد مهربانتر بود ماجرا را بسته یعقوب نقل نکرد، یا خود یوسف سلام الله در این مدت پیامی به پدر نداد که من در چه شرایطی هم، بیا در زندانم، بیا در چاهم، بیا عنوان بنده خریداری شدم به مانند اون. اینا نقل نشده، نه برای اینکه ما جزم داریم که هیچ گزارشی نرسید، نه ممکنه گزارش داده باشه اون کسی که پیک بود نرسونده، یا رسونده بعد دسترسی نداشتن. جوامع این قصه نقل نشده، اینا سابقه تاریخی دارد، نه در اون بخش احسن و قصص بودن سهمی داشته باشد. فلما ذهب و بهی، برادرها یوسف را بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردن یعنی عزم کردن، اتفاق کردن. اجمعوا یعنی عزمو، این که ایرا تو اون مخفیگاه های چاه بیندازن، که هم اون تاغها را میگفتن و هم اون قسمت هایی که در جدارهای چاه طرف میکردن برای پایین رفتن و بالا آمدن، بیرون رفتن و درون رفتن، برای توسعه چاه، همه این قسمت ها گودی هایی که میکردن میگفتن غیابت. مفرد هم هست، گرچه برخی ها غیابات قرائت کردن. فی غیابت الجب و اوحینا الیه، این واو در اینجا گفتن نقشی ندارد، برای اینکه بالاخره این باید جواب لما باشد. فلما ذهب بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب اوحینا الیهم، اما گاهی واو ذکر می شود برای اهمیت مطلب، نظیر اون چه در جریان است ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم است که فلما اسلما و تله للجبینه نادیناه ان یا ابراهیم. در اون بخشا نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه زمر هست، واو آمده در حالی که به حسب ظاهر مناسب است واو نباشد. در سوره مبارک زمر آیه 71 اینه که اینجا واو نیست، در جای بعد واو هست. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی اذا جاوها فتحت ابوابها، اینا که آمدن درهای جهنم باز می شود. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، اینجا جای واو نبود، واو هم حذف شد. حتی اذا جاوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، قالوا بلى. اما در دعای بعد آیه 73 این است: و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. میبینید بدون جوابه. اینجا چی بدون جواب است؟ یعنی جواب به قدر مهم است که دیگر نمیتوان از او سخنی به میان آورد. که حالا چه میشود؟ درهای بهشت را باز کردن، ملائکه استقبال آمدن، سلام کردن، بعد چه میشود؟ این جواب را نمیشود به زبان آورد، به بیان آورد. لذا جواب محذوف. پس گاهی انسان اون جواب را ذکر میکند، نظیر آیه 71 که با حذف واو اون فتحت ابوابها جواب شد. اما در همون سوره زمر آیه 73 با ذکر واو به اهمیت جواب عنایت کردن، که جواب به قدری مهم است که به زبان نمی آید. حالا اینجا حادثه به قدری مهم است که به زبان نیامده. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجبه، خب چی شد؟ اونقدر حادثه تلخ است که به زبان نمی آید. خب پس معلوم است که اینو انداختن تو شاه. در چنین مقطعی و اوحینا الیه بتوند به انهام، برخی خواستن این زمیر الیه را بست یعقوب برگردنن سلام الله. خب تناسبی هم ندارد، فاصله زیاد است. در این آیه سخنی از هست یعقوب به میان نیامده، ماند. اما بحثم در باره هست یوسف است. اونا اینه که بست یوسف برگردد، چین که برمیگردد. اونا که خواستن زمین را به حضرت یعقوب برگردانن، گفتن این وجود مارک یوسف که هنوز پیامبر نشده بود، وحی به او معنی ندارد. که در سوره مبارکه غافر از نبوت او سخن به میان آمده. در سوره مبارکه انعام او را در ردیف انبیا ذکر کردن، اما تا کنون نامی از نبوت او و رسالت او مطرح نشده. اون یجتبی که ربک هم فعل مضارع است، بعدها میشوی مجتبای خدا. اونم اجتبا ناظر به خصوص نبوت یا رسالت نیست، به مقامی هم که برسد مقام الهی میشه اجتبا. چون که در سوره مبارکه یوسف ظاهرا سخنی از نبوت اون نیست، حتی اون تعبیر واشتبا و قضا آتینا حکما اون هم خیلی روشن در نبوت اون نیست. بنابراین مشکل اونها این بود، چون وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه هنوز در دوران نوجوانی است و از نبوت سخنی به میان نیامده، این ضمیر الیه رو به یعقوب برگردوندن. اما خب وقتی وحی اقسامی دارد، مراتبی دارد، درجاتی دارد، اون مراحل عالیش مال انبیا و مرسلین است، مراحل وسطاش مال انبیای غیر اولو العزم است، مراحل نازلش احیانا مال کسانی است که از ارهاسات باخبرند، میتواند وحی به اون معنای عام به وجود مبارک است یوسف برگردد که به الهام شبیه تر است. و اوحینا الیه، یعنی ما به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو این صحنه را به اونها منتقل خواهی کرد. لتنبئنهم بامرهم هذا، یعنی تو موفقیت پیدا میکنی، بالاخره زنده میمونی. روزی فرا میرسد که این صحنه را برای برادرانت گزارش میدی، بازگو میکنی، اونا را باخبر میکنی که همچه حادثه ای را برای تو به وجود آوردن. لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون، اینا نه الان باخبرن نه اون روز باخبرن، الان که آگاه نیستن که تو آینده چه خواهد شد. اون روزم تا تو نگویی روشن نمیشود. این کلمه یرتع و یلعب که تقریبا 10 گروه درباره این اختلاف قرائت داشتن مشخص میشود. 4 گروه اینو یرتع و یلعب قرائت کردن، با کسر این قرائت کردن یرتعه، که چون باب افعال است و در نواقص هنگام جزم حرف به جای حرکت حذف می شود، این ارتعا یرتعی بود یا حذف شد، این کسر هم دلالت بر حذف یا دارد، یرتعه و یلعب. اما 6 گروه دیگر اینا همون یرتع قرائت کردن که معروف همین است، که این دیگه از باب ارتعا یرتعی نیست، رتع یرتع از ثلاثی مجرد است، لذا این ساکن است، رتع یرتع. احتمالی که باب افتعال باشد، ارتعا باشد که مبالغه در رأی است، مثل اقتدار که مبالغه در قدرت است، ارتعا هم مبالغه در رأی باشد هست، بعد تخفیفا اون کسره را حذف کرده باشد این هست. ولی به هر تقدیر 4 گروه یرتع قرائت کردن، 6 گروه یرتع قرائت کردن، این را ثلاثی مجرد دانستن نه ثلاثی مزید. اون اولی خسب و فراوانی و شادمانی نعمت است که یرتع و یلعب و انا له لحافظون. نه خب مادر بود دیگه، مثل حضرت نو سلام الله علیه که طاهر و مطهر بود، فرزندش اونجور در آمد. به قرآن کریم هم مشکل رو به عهده مادر گذاشت، همون ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما ولم یغنی عنها من الله شیئا. اگر که اونچه پدر و مادر هر دو طیب و طاهر باشن، اونجا جای این سوال است که فرزندا چگونه ناروا در آمدن. اما اگر پدر مسلمان بود، مادر مشکل اخلاقی داشت، چنین در باره امرأه نوح و امرأه لوط مثال زدن، خب اینطور نیست دیگه. الحمدلله.